بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرن و معین. تبریک عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، سروران ارجمند، حاضران در بحث و گفتگوی امروز که موضوعش گذری بر زندگی اجتماعی پیامبر مهربانی هاست. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده و ما رو از یاران و موالیان حضرت پیامبر اکرم و امام صادق علیه السلام قرار بده، از همه دوستانی که زحمت کشیدن این وبینار رو آماده کردن و از همه عزیزانی که تا این لحظه به جمع ما ملحق شدن و از این به بعد ملحق میشن، از همه عزیزان ممنونم. امیدوارم که فرصتی که امروز در خدمت شما دوستان عزیز داریم فرصت مغتنمی باشه که بتونه ما رو یه قدری با پیامبر اکرم نزدیک بکنه. من صحبتم رو با چند بیت شعر از شیخ محمود شبستری آغاز میکنم که از عرفای بزرگ و به نام ما هست و اشعار نغزی داره، یه شعر خیلی زیبا و قشنگی هم راجع به پیغمبر داره. من چند جمله چند بیتیش رو خدمت شما میخونم و بعد وارد صحبت و گفتگو میشم. شیخ محمود شبستری در این اشعار مفصلیه، من به چند بیتش فقط اشاره میکنم، در واقع به نوعی توصیف مقام و موقعیت پیامبر اکرم رو میکنه و پردهی برمیداره از جلوه های عرفانی اون حضرت. میگه یکی خط است از اول تا به آخر، بر او خلق خدا جمله مسافر. در این ره انبیا چون ساروانند، دلیل و رهنمای کاروانند. از ایشان سید ما گشته سالار، هم اول هم آخر در این کار. احد در میم احمد گشت ظاهر، در این دور اول آمد عین آخر. ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم فرق است. بر او ختم آمده پایان این راه، بدو نازل شده اد او الالله. مقام دلگشایش جمع جمع است، جمال جان فضایش شمع جمع است. شده او پیش و دلها جمله در پی، گرفته دست جانها دامن وی. خیلی قشنگه این عبارات، این جملات و ابیات از مرحوم شیخ محمود شبستری، مخصوصا این شاه بیتی که در این ابیات نهفته که میگه ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم فرق است. ما مقام پیغمبر رو و جلوه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی پیغمبر رو نمیتونیم به صورت کامل ادراک بکنیم، یعنی بشر درش یه همچی توانی قرار داده نشده. پیغمبر ما کسی بوده که خداوند عالم رو به خاطر وجود او آفریده و همه ما طفیل وجود پیغمبر هستیم. در اون حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک هم به این موضوع کاملا اشاره شده که پیغمبر اگر تو نبودی من عالم رو خلق نمی کردم. اما آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید کشید. ما اگر نتونیم در واقع فضائل پیغمبر رو به صورت کامل ادراک بکنیم، میتونیم به اندازه‌ای که احیانا دسترسمون هست از او استفاده بکنیم و خودمون رو با این فضائل تطبیق بدیم و بخشی از این مسائل رو، بخشی از این قضایا رو در واقع از پیغمبر یاد بگیریم. و قصد ما و غرض ما در این جلسه هم همین هست. دوستان عزیزی هم که ملحق میشن، باز هم خدمتشون خوش آمد میگیم و امیدواریم که از فرصتی که امروز پیش آمده بتونیم همه ما برای آشنایی با پیغمبر استفاده بکنیم. دوستان عزیز، ببینید ما در واقع امروز دور هم جمع شدیم در این فضای مجازی برای این چه بتونیم یک قدری با جلوه های اجتماعی زندگی پیغمبر آشنا بشیم، وگرنه این نکاتی که راجع به پیغمبر خدا هست نکاتیه که به این سرعت ما نمیتونیم بهش دست پیدا بکنیم. من این نکته رو در واقع با یه مثال خیلی روشن و واضح میخوام برای شما شروع بکنم و بعد برسیم به موضوعات بعدی که در ارتباط با این بحث ها و گفتگوها مطرح هستش. و متاسفانه در شرایطی که ما الان با شما داریم صحبت میکنیم این امکان که دوستان نظر بدن صحبت بکنن ظاهرا وجود نداره. اگر این اتفاق میافتاد خیلی بهتر بود که ما لابلای بحث و گفتگو از صحبت‌های شما هم استفاده می‌کردیم، ولی هم جمع شما ظاهراً جمع بسیار گسترده‌ای که شاید این امکان وجود نداشته باشه، هم فرصتی که برای بحث و گفتگوی ما قرار داده شده فرصت زیادی نیست. از این جهت من سعی می‌کنم به اصول مباحثی که در ارتباط با زندگی اجتماعی پیغمبر هست اشاره بکنم و احیاناً نکاتی رو عرض بکنم که ممکنه شما یا نشنیده باشید یا کمتر باهاش ارتباط پیدا کرده باشید. اینها چیزهایی هستش که قاعدتاً ما رو با پیغمبر خدا نزدیکترمون میکنه. ببینید یه سوال مهم وجود داره دوستان. من اغلب بحثام رو با یه سوال شروع میکنم و اون سوال اینه که پیغمبر با چه سازوکاری موفق شد جامعه جاهلی رو به جامعه مدنی یا جامعه نبوی سوق بده و حرکت بده؟ خب ما اگر قرار باشه به این سوال پاسخ بدیم لازم اول مشخصات جامعه جاهلی رو بدونیم که چی هستش، جامعه جاهلی چه خصوصیاتی داشته، و بعد خصیصه های جامعه مدنی رو بدونیم که اینها چی هست، و تازه برسیم چه فاصله‌ای ممکنه بین اینها وجود داشته باشه که پیغمبر ما تونسته این فاصله رو با اخلاقش با روش‌های تعلیم و تربیت اجتماعی خودش فر بکنه. اگر ما بخوام در چند جمله جامعه جاهلی رو توصیف بکنیم، شما بعضی از خصوصیات این جامعه رو شنیدید، بعضیش رو هم ممکنه نشنیده باشید. اون چه که همه ما از جامعه جاهلی سراغ داریم و تا صحبت از جاهلیت پیش میاد همه ما ذهنمون به این سمت میره قاعدتاً زنده به گور کردن دخترانه. تو جامعه جاهلی به راحتی این کار اتفاق میافتاد. پدران در واقع نور چشمهای خودشون رو و گوشه قلب خودشون رو دختران خودشون رو زنده به گور میکردن و از این کار بعد از مدتی حتی عذاب وجدان هم نداشتن. این یکی از خصوصیات جامعه جاهلیه، همه خصوصیاتش نیست. یکی از خصوصیات دیگرش اینه که در جامعه جاهلی ازدواج‌های جمعی صورت می‌گرفت. ازدواج جمعی به این معنا که مثلا 10 نفر مرد با 10 نفر زن به صورت جمعی ازدواج می‌کردن. خب حالا دونه دونه شما از خدمت شما این خصیصه ها وقتی متوجه میشید ببینید که چقدر سخت این جامعه زندگی کردن. یا از خصوصیات دیگر جامعه جاهلی ازدواج‌های مبادله‌ای بوده. ازدواج‌های مبادله‌ای به این معنا که افراد همسران خودشون رو با همدیگه عوض می‌کردن. یعنی تو مهمونی‌ها توی از خدمت شما جلساتی که داشتن اینها هیچ براشون چیز بدی نبود، چیز قبیحی نبود که همسرانشون رو با هم دیگه معاوضه بکنن، تعویض بکنن. جنگ ها و خونریزی هایی که بین قبایل مختلف مثل اوس و خزرج و امثال اینها بود که این جنگ ها گاهی به اندک بهانه اتفاق می افتاد، باز یکی از خصوصیات این جامعه جاهلیه که مثلا به فرض ما در بعضی از این جنگ هایی که تاریخ نقل کرده شرایط این در واقع جدال ها رو و جنگ ها رو می‌بینیم، مثلا یه بچه ای از یه قبیله ای به سمت یه کسی از قبیله دیگه یه سنگی پرتاب میکنه. خب این طبیعت کار اینه که در واقع همچه اتفاقی وقتی میفته افراد گذشت بکنن. امروز ما یاد گرفتیم اینجور روش ها رو که از خطاهای بچه ها گذشت میکنیم، ولی تو بعضی از این اتفاقاتی که میفتاد در واقع اینجور بود که گاهی 100 نفر کشته میشدن از دو طرف به خاطر این اتفاق کوچیک که یه بچه سنگی به سمت یه نفر پرتاب کرده. 100 نفر کشته برای یه اتفاق به این کوچکی. اینا خصوصیات جامعه جاهلی بود. تو جامعه جاهلی بیشعوری که امروز در واقع بیشعوری به عنوان یکی از معضل‌های اجتماعی مطرح شما قاعدتا در واقع این کتاب بیشعوری رو هم ممکنه اغلبتون دیده باشید، اگرم ندیدید حتما ببینید و بخونید و استفاده بکنید. بیشعوری در جامعه جاهلی موج میزد، یعنی مردم واقعا در یک شرایطی بودند که پیغمبر تحمل کردن این مردم توسط پیغمبر از بزرگترین مجاهدت های پیغمبر به شمار میرفت. اینا خصوصیات جامعه جاهلی بود. خب پیغمبر در عرض 23 سال که از عمر پیامبریش گذشت، از 40 سالگی تا 63 سالگی، بله عرض میکردم خدمتون که ما در حقیقت از جامعه جاهلی پیغمبر مردم رو سوق داد به سمت جامعه مدنی. حالا مقایسه بکنید اینها با هم دیگه. من یه نمونه فقط از اتفاقاتی که در جامعه مدنی افتاده و در یکی از جنگ ها ما تاریخ برامون حکایت کرده عرض میکنم. ببینید فاصله بین جامعه جاهلی با جامعه مدنی تا چه اندازه زیاده که تو یکی از جنگ هایی که بعد از بعثت پیغمبر اتفاق افتاده 10 نفر از مسلمان ها روی زمین افتادن و اینها در شرف شهادت هستند. بعد یک کسی میاد میگه من رفتم که اینها رو آب بهشون بدم که تشنه از دنیا نرن و به شهادت نرسن. به اولی آب رو تعارف کردم، گفت اون نفر دوم از من تشنه تره. رفتم سراغ دومی، گفت نفر سوم از من تشنه تره. دونه دونه همینجور تا رسیدم به نفر دهمی، گفت اون اولی که در واقع رد کرد آب رو و قبول نکرد اون از همه ما تشنه تره. برگشتم سراغ نفر اول، دیدم شهید شده، نفر دوم شهید شده، نفر سوم شهید شده و 10 نفرشون بدون اینکه یک قطره آب بخورن اینها به شهادت رسیدن. ببینید ما پیغمبر از اون جامعه جاهلی مردم رو آورده تو این جامعه و این فاصله فوق العاده فاصله زیادیه. یعنی فاصله ایه که اگر ما با فرهنگ پیغمبر آشنا نباشیم تعجب میکنیم که پیغمبر با چه ابزاری یه همچه کاری رو انجام داد که در واقع مردم بتونن از این فرصتهای معنوی استفاده بکنن و بهره ببرن. خب ابزار پیغمبر همین موضوعیه که امروز در واقع ما داریم پیرامونش صحبت میکنیم، در واقع جلوه های اجتماعی زندگی رسول خدا که پیغمبر دونه دونه با این جلوه ها اومد و با مردم ارتباط گرفت و شرایط رو به نوعی تغییر داد. من میخوام تو این فرصت به بعضی نکات اشاره بکنم. که این نکات در واقع بحث‌های بسیار بسیار مفصل داره، نمی‌رسیم ما به همه این شرایط در واقع بخوایم اشاره بکنیم، ولی بخشی از اینها رو من اشاره می‌کنم. در واقع پاسخ این سوال رو می‌خوایم بدیم که پیغمبر به وسیله در واقع اخلاق اجتماعی خودش چطور تونست جامعه جاهلی رو به جامعه مدنی تبدیل بکنه، جامعه صدر اسلام که تا سالها بعد هم وقتی امروز هم ما صحبت میکنیم میگیم پیغمبر جامعه ای رو ساخت که شاید در دوران بعد از خودش به شدت کم نظیره و مردم به این جامعه دیگه دسترسی چندانی ندارن. من حداقل 7 نکته رو میخوام برای شما دوستان عزیز بگم که این 7 نکته روش هایی بود که پیغمبر به وسیله در واقع شرایطی که پیش آمده بود در جامعه پیاده کرد و تونست این جامعه جاهلی رو به سمت جامعه مدنی سوق بده. اولین کاری که پیغمبر کرد در واقع به اصلاح نیت‌ها و باطن مردم همت گماشت. این از اون کارهای بزرگیه که پیغمبر انجام داد. ببینید ماها اخیراً یه حرف جالبی از مرحوم آیت الله علامه حسنزاده آمونی لغز شده، ما هم گاهی شنیدیم، تو شبکه‌های اجتماعی هم دیدیم و از کنارش عبور کردیم و رد شدیم، که ایشون توی بحث‌ها و گفتگوهاشون دارن میگن که اون چیزی که ظاهر ما تو این دنیاست باطنمون در آخرته و اون چیزی که باطنمون در این دنیاست ظاهرمون در آخرته. این حرف رو یه خورده راجبش میتونیم ما فکر بکنیم، یه کم راجبش میتونیم تأمل بکنیم. ما امروز ظاهرمون رو چطور نگه میداریم پیش مردم؟ تقریبا همه ماها سعی میکنیم یه ظاهر خوبی از خودمون در جامعه ارائه بکنیم، غیر از این نیستش. یعنی مردم ما رو آدم های خوبی بشناسن، آدم های راستگویی بشناسن، آدم های عفیفی بشناسن، آدم های وقت شناس، آدم هایی که حواسشون و حق و ناس هست و امثال اینا. ولی واقعا باطن ما هم همینه، یعنی اگر توی شرایطی ما قرار بگیریم که تو اون شرایط خودمون باشیم و خدای خودمون، همین جوری هستیم که بین مردم هستیم، من نمیتونم به این سوال پاسخ مثبت بدم. واقعا ممکنه من در باطن خودم یه شرایطی داشته باشم که این شرایط رو در واقع مردم در ظاهر نبینن. عرض به خدمت شما، یکی از کارهایی که رسول خدا انجام داد، پیغمبر خدا به این کار همت گماشت، این بود که اومد سراغ در واقع باطن مردم، سراغ نیتهای مردم و اینها رو اصلاح کرد و اینها رو در واقع همت گماشت و درستشون کرد و فرهنگی رو تحت عنوان فرهنگ اخلاص بین مردم پیغمبر جا انداخت که اگر ما کاری میکنیم این کار برای رضای خدا باشه. خیلی مهمه این ماجرا، چیز جالبیه که یه وقتی از علامه طباطبایی هم پرسیدن، گفتن که آقا شما علم کیمیا میدونید که علم کیمیا چیه؟ علامه طباطبایی فرمودن که یه چیزهای من از کیمیا میدونم. اون وقت مقصود این بود که علم کیمیا رو اگه کسی داشت در واقع میتونست کاری بکنه که مس رو تبدیل به طلا بکنه. علامه طباطبایی گفتن من یه چیزهایی از علم کیمیا میدونم ولی یه کیمیای دیگه میشناسم که اگر به شما معرفی بکنم این مس وجود شما رو طلا میکنه و باعث میشه که نه تنها تو این دنیا که در عالم آخرت هم از این استفاده بکنید. گفتن چیه؟
اشاره کردن به بحث اخلاص، که آدم ها کارهایی رو که میخوان انجام بدن به خاطر خدا انجام بدن. ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، علتش هم اینه که شما اگر یک روز در واقع نیت بکنید که من امروز از صبح تا شب همه یه کارهامو به خاطر خدا انجام میدم، میبینید که میتونید این کار رو انجام بدید، یعنی یک روز میتونید. و کاری رو که یک روز بشه انجام داد میشه در طول عمر هم آدم ها انجام بدن. به هر حال اسلام با نفاق، با درویی، با امثال اینها میونه چندانی نداره و پیغمبر اکرم سراغ اصلاح نیتهای مردم رفتن و باطن مردم رو درست کردن. اگر شما تونستید باطن مردم رو درست بکنید دیگه نیاز به هیچی نیستش. امروز اگه میبینید مردم یه خطاهایی میکنن چون از باطن به یه چیزهای عقیده ندارن. اگه عقیده پیدا کردن، اگه اعتقاد پیدا کردن، یه در واقع عقد قلبی بین اونها و کارهایی که میکنن پیدا شد، اون وقت دیگه اینها سراغ مسائل مختلف نمیرن. این اولین کاری بود که پیغمبر انجام داد. دوستانی که جدید ملحق شدن، بحث ما اینه که پیغمبر مردم رو از جامعه جاهلی سوق داد به سمت جامعه نبوی یا جامعه مدنی. و عرض به خدمت شما تو این شرایطی که در این 23 سال رقم زد، اتفاقاتی رو یک به یک پیغمبر برای مردم اومد و دنبال کرد که اولین اونها اصلاح نیت‌ها و باطن مردم بود. این نکته اول. دیگه پیغمبر چیکار کرد از کارهایی که باعث شد در واقع شرایطی ایجاد بشه و زندگی اجتماعی پیغمبر با مردم گره بخوره؟ کار دومی که پیغمبر انجام داد و ما هم امروز واقعا به این کار در جامعهمون به شدت نیازمند هستیم، این بود که بین مردم ایجاد روحیه اخوت و برادری کرد. روحیه اخوت. ماها با هم چقدر در واقع اهل برادری و اخوت هستیم؟ بعد اسلام به این موضوع اشاره کرده و ماها چیکار کردیم تو این زمینه؟ امروز آیا جامعه ما یه جامعه که از این روحیه برخورداره؟ نمیتونیم بگیم که این اتفاق در جامعه ما افتاده. ببینید پیغمبر دوبار به صورت خاص بین مسلمان ها عقد اخوت بست. یه بار بعد از ورود مهاجران به مدینه این کار رو انجام داد که بین اوس و خزرج که دو تا قبیله بومی مدینه بودن و همیشه با هم دیگه اینها جنگ و ستیز داشتن عقد اخوت بست. بار دوم هم بین یارانش این کار رو انجام داد و مردم رو در مسجد جمع کرد پیغمبر و فرمود اخو فی الله اخوین اخوین، با همدیگه در راه خدا برادر باشید دوتا دوتا. بعد یه عده‌ای رو خود پیغمبر به عقد اخوت همدیگه در آورد، مثلا طلحه رو پیغمبر با زبیر بینشون عقد اخوت بست، عبی ابن کعب رو با ابن مسعود برادر کرد، عمار رو با ابو حذیفه یمانی برادرشون کرد، سلمان رو با ابو الدرداء برادر کرد و اینا رو دونه دونه با همدیگه برادر کرد. حضرت علی یه وقت نگاه کرد دید سرش بیکلاه مونده. همه با همدیگه برادر شدن ولی پیغمبر برای امیرالمومنین برادری رو انتخاب نکرده. در تاریخ داره که حضرت امیر با چشمان اشکبار اومد پیش پیغمبر و گفت یا رسول الله، برای هر کدوم از یاران خودتون برادری رو تعیین کردید ولی من رو بی برادر گذاشتید. اینجا بود که پیغمبر اون روایت بسیار بسیار ارزشمند رو فرمود که انت اخی فی دنیا و الاخرت، تو در دنیا و آخرت برادر خود منی، و الذی بعثنی بالحق ما اخرتک الا لنفسی، به خداوندی که مرا به حق برانگیخت من کار تو رو تأخیر ننداختم مگر اینکه میخواستم تو رو به عنوان برادر خودم انتخاب بکنم. انت اخی فی دنیا و الاخره، تو برادر من هستی در دنیا و آخرت. این رو هم شیعه هم اهل سنت تو کتابهاشون نقل کردن، مخصوصا من از دو تا کتاب اهل سنت این رو نقل کردم، یکی مستدرک حاکم، یکی هم استیعاب، که اینها کتابهای اهل سنتن و این روایات رو اونجا نقل کردن. بعد خداوند در جریان امیرالمومنین با پیغمبر از این جلوتر هم رفت و در آیه مباهله که 61 آیه از سوره آل عمرانه، پیغمبر و علی رو نه دو تا برادر که نفس واحد خطاب کرد، که فرمود و انفسنا و انفسکم، ما با هم دیگه انگار نفس واحدیم. اینها چیزایی بود که پیغمبر برای جامعه اسلامی به ارمغان آورد. امروز من از شما سوال میکنم دوستان، اگه تو جامعه اسلامی ما با هم برادر باشیم و واقعا این که میگیم برادر، حالا مثلا برادر برای خواهر، خواهر برای برادر، یا برادران برای هم دیگه، خواهران برای هم دیگه، روحیه‌مون اینجوری باشه که برادرانه با هم رفتار بکنیم، این اتفاقاتی که امروز شما تو جامعه شاهدش هستید، این اتفاقات رو ما خواهیم دید. یعنی کسی به فکر اینه که از مردم اختلاس بکنه، کسی به فکر اینه که اجناس رو گرون بکنه، مردم رو تحت فشار قرار بده، کسی به فکر اینه که از رانت استفاده بکنه، فامیل خودش رو توی از به خدمت شما جاهای مختلف به کار بگیره ولی با مردم ارتباط چندان نداشته باشه، کسی به فکر اینه که هرچی هست برای خودش بخواد و سر مردم بی کلاه بمونه، مسئولین آیا روششون تغییر نمی کنه با روحیه اخوت و برادری، و اگه ماها با هم دیگه برادر بشیم، حاضریم کلاه سر هم بذاریم، حاضریم حق هم دیگه رو ضایع بکنیم. ببینید ما اینجاها مشکل داریم، ما تو این مسئله گرفتاریم که تو جامعه داریم با هم دیگه زندگی میکنیم ولی روحیه اخوت و برادری درمون روحیه زندگی نیست، روحیه نیست که ما در واقع بتونیم بر اساس او زندگی خودمون رو ساماندهی بکنیم. اینم یه نکته. نکته سوم این که پیغمبر پس کار اولی که انجام داد به اصلاح نیتها و باطن مردم اقدام کرد، کار دومی که انجام داد روح اخوت و برادری رو در جامعه زنده کرد، کار سومی که پیغمبر کرد این بود که مردم رو به یه دینی دعوت کرد که جذابیت‌های خاص خودش رو داشت. این دین، دین فوق العاده جاذبیه، فوق العاده دین قشنگیه، از شرایط بسیار بسیار جذابی برخورداره. من یک کتابی نوشتم قبلنم به دانشجوهای دانشگاه شما، این کتاب رو معرفی کردم، امروزم که در واقع اغلب کارمندان مخاطب ما هستن، یه اسمی از این کتاب رو شما ببرم که یک کتابی به نام جذبه مشرقی که اخیرنم شاید یک ماهیه در واقع چاپ دوم این کتاب هم بیرون اومده. کتاب جذبه مشرقی نشر معارف هم چاپ کرده. دوستان نهاد دسترسی به این کتاب دارن و اخیراً هم یه تعدادیش رو برای دانشجوهاشون زحمت کشیدن تهیه کردن. اونجا من سراغ از به خدمت شما 40 نفر از تازه مسلمون ها رفتم و دنبال این بحث بودم که چه چیزی باعث میشه یه آدمی بیاد از دین مسیحیت، از دین زرتشتی، از دین از به خدمت شما یهود، از آیین‌هایی از به خدمت شما مثل وهابیت، از فرقه‌هایی مثل بهائیت دست برداره و بیاد مسلمان بشه و شیعه بشه؟ چه عاملی باعث میشه؟ توی پشت جلد کتاب هم به این موضوع اشاره کردم که مردم اگه قرار باشه چیزی رو تغییر بدن، دینشون آخرین تغییر، مردم به راحتی دینشون رو تغییر نمیدن. باید یه جاذبه هایی وجود داشته باشه که اینا حاضر بشن به خاطر این جاذبه ها دست از اون دین جدیدشون بردارن و بیان یه دین قدیمشون بردارن، یه دین جدید رو بپذیرن. بعد از زبان این تازه مسلمون ها من به این جاذبه ها اشاره کردم. مثلا یه تعدادشون گفتن ما به خاطر امام حسین اومدیم مسلمون شدیم. بعضیشون گفتن به خاطر حج مسلمون شد. بعضی ها گفتن به خاطر این روحیه برادری و اخوتی که بین مسلمون ها ما دیدیم مسلمون شدیم. بعضی از اونها به خاطر هماهنگی که بین اجزای مختلف اسلام هست مسلمون شدن. یه تعدادشون قرآن رو خوندن، با مفاهیم قرآن آشنا شدن و مسلمون شدن. اسلام از این مسائل الا ماشاءالله داره. پیغمبر ماها رو به یه دینی دعوت کرده که پر از جذابیته. ببینید من از به خدمت شما بعضی از اینها رو بهش اشاره بکنم. یه جریانی از به خدمت شما بین پیغمبر و یکی از اصحابشون اتفاق افتاده که جریان خیلی جالبیه. این رو نقل کردم برای ما توی از به خدمت شما بحث‌های مختلف هم به این موضوع اشاره شده که یه وقتی عمار میگه من با پیغمبر از قبل از بعثت آشنا بودم، این نبود که من بعد از بعثت به پیغمبر برسم. بعد میگه با هم چوپونی میکردیم، میرفتیم گوسفند هامون رو با هم دیگه این ور اون ور میچروندیم. یه روزی من توی منطقه تحت عنوان منطقه فخ که من توی این سفرهایی که مکه و مدینه رفتم سری به این منطقه فخ زدم، دیدم این منطقه فخ رو خیلی منطقه جالبی خوش آب و هوایی. میگه که من رفتم این منطقه رو دیدم و اومدم. اینا قبل بعثت پیغمبره، یعنی هنوز پیغمبر نیامده به عنوان پیامبر اسلام، هنوز 40 سالگی پیغمبر، سن نبوت پیغمبر نرسیده. میگه من اومدم به پیغمبر گفتم که محمد یه جایی رو من پیدا کردم به عنوان فخ، آب و هواش خیلی خوبه، سبززار خیلی خوبی داره، اگه دوست داشته باشی فردا گوسفندهامونو ببریم اونجا بچرونیم. میگه پیغمبر قبول کرد، گفتیم که این کار رو انجام بدیم. فردا صبحش میگه من یه خود دیرتر رسیدم سر قراره، اون مثلا یه وقتی قرار گذاشته بودیم، من یکم دیرتر رسیدم. میگه دیدم پیغمبر گوسفندهاشو جمع کرده و نذاشته اینها برن و توی این منطقه در واقع پخش و پلا بشن و شروع بکنن به چرا کردن و چریدن و اینها. وایستاده تا من برسم، یعنی منتظره که من برسم با هم گوسفندهامونو ببریم برای چرا. بعد میگه من بهش گفتم که شما چرا این کارو کردید، چرا نذاشتید این گوسفندها برن و از این علوفه استفاده بکنن و اینها. پیغمبر فرمود ما چون با هم وعده کرده بودیم که با هم بیاریم گوسفندهامون رو، من نخواستم این اتفاق زودتر برای من بیفته که وقتی گوسفندای تو میرسن اینا یه مقدار اسیدا رو خورده باشن، چیزی زیاد برای گوسفندهای تو باقی نمونه. من خواستم گوسفندامون با هم شروع به چرا بکنن. ببینید شما امروز که ما در قرن 21 هستیم و 1400 سال با زمان پیغمبر فاصله گرفتیم، شما امروز وقتی اینو میشنوید میگید خدایا چقدر این آدم حواسش جمع حقوق مردمه، چقدر حواسش به اینه که نکنه یه وقتی حقی از کسی ضایع بشه. آیا این از به خدمت شما چیزی نیستش که بشه نسبت بهش ما افتخار بکنیم؟ این چیزی نیست که جز جاذبه های اسلام باشه؟ یا مثلا ببینید پیغمبر وقتی میرسه به ارتباط مسلمان ها با هم دیگه، این عبارت رو ببینید چه عبارت عجیبیه که میگه مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم که مثل جسد. آدم ها تو رفاقتشون با هم دیگه، توی ارتباطشون با هم دیگه، این ارتباط مثل شرایط جسم آدم هاست. بعد خودش توضیح میده، میگه ازشتکا بعضان تداعا لهو سائر و اعضاء جسدهی بالحما و سهر. اگر یه جایی از این بدن از به خدمت شما یه مشکلی براش پیش بیاد، مثلا یه خاری تو این پا بره، مثلا یه تیغی توی چشم بره، یا یه اتفاق اینجوری بیفته، همه اعضای این بدن با او همدردی میکنن. به چه وسیله همدردی میکنن؟ اولا به وسیله تب. ببینی شما این آدم مثلا یه چیزی تو چشمش رفته ولی دست پیشونیش میذاری داغه، دست نبضش رو میگیری، دستش رو میگیری داغه، این به وسیله تب داره همدردی میکنه. و سحر، سحر با سین و هی دو چشم، یعنی بیداری، یعنی اعضای بدن خوابشون نمیبره، یه عضوی آسیب دیده بقیه اعضا با بیداری دارن باهاش همدردی میکنن. داره پیغمبر به ما میگه، میگه مردم تو این جامعه شماها باید اینجوری باشید. اگر یکی از شما یه جای، امروز افغانی هایی که گرفتار طالبان شدن، این مساجدی که یک به یک منفجر میکنن، واقعا اگه دلهای ما برای اینها نسوزه، اگه دل ما به رحم نیاد برادران و خواهرانی که از دست ما میرن، ما ها مسلمون نیستیم اصلا. ما همه جامعه اسلامی باید اینجوری باشه. این حرفی که پیغمبر 1400 سال پیش گفته، سعدی 700 سال بعد که مثلا قرن هفتم هشتم باشه، تو اون شعر زیبای بنی آدم اعضای یکدیگرن، اونجا داره مطرحش میکنه. خب ببینید، اینا اون جاذبه های اسلامه، اینا اون چیزاییه که اگر شما در واقع بخواید باهاش ارتباط برقرار بکنید، فوق العاده میتونه برای شما لذت بخش باشه. مثلا به فرض ما تو همین شرایطی که در اسلام داریم، میبینیم که پیغمبر اکرم هیچ وقت در ارتباط با مردم جوری نبودن که بخوان کلاه سر مردم بره، بخوان از طریق شایعه، از طریق قضایای اینجوری مردم رو به تبعیت از دین خودشون وارد بکنن، حتی بخوان در واقع مردم فریب بخورن. اینا جذابیت های دین اسلامه. یه عده از قبیله ثقیف اومدن پیش پیغمبر، گفتن یا رسول الله، ما میخوایم مسلمون بشیم اما سه تا شرط داریم. پیغمبر به حرفای مردم گوش میکرد. یکی از اشکالات مهم ما تو جامعه اینه که اگه حرفم گوش میدیم، میخوایم به خاطر اینکه فوری خودمون حرف بزنیم، میخوایم در واقع زود حرف طرف تموم بشه که نوبت به من برسه، خیلی دنبال این که حرف مردم رو دقیق گوش بدیم. یعنی این در واقع فن الاسخاء، این خوب شنیدن و گوش دادن تو ماها کمتره. پیغمبر صبر کرد، اینا شرایطشون رو گفتن. گفتن اولین شرط ما اینه که شما اجازه بدید یه سال دیگه ما بت‌هامون رو بپرستیم، بعد میایم مسلمان میشیم. این اولین شرطمونه. دومین شرط اینه که نماز برای ما خیلی سخته، این نماز رو شما بردارید از دین اسلام، ما بیایم مسلمانم بشیم ولی نماز نخونیم. اینم شرط دوم. و شرط سوم این که به ما نگید بت بزرگ رو به دست خودتون بشکنید، ما نمیتونیم از عهده بر بیایم که بت هامون رو خودمون به دست خودمون بشکنیم. پیغمبر فرمود که از این سه تا شرطتون فقط اون شرط آخری مورد قبول من هست، بقیه شرایط رو محال قبول بکنم. یعنی نمیپذیره یه عده مثلا بیان حالا مسلمان بشن ولی با یه سال فاصله، یا مثلا بیان مسلمون بشن حالا نماز نخونن، بگه اب نداره اینم از به خدمت شما، خود اینم غنیمته. نه، اگر در واقع با پیغمبر میخواد شما عقد قلبی داشته باشید، باید همه این ماجراها رو با هم دیگه بپذیرید. اسلام دین متینه، پیغمبر ما رو به یه دین متین دعوت کرده. اسلام بر اساس زور و اکراه نیستش، اینا همه هر کدوم یه شرایطی داره باید توضیح داده بشه. اسلام شریعت سمحه و سهله است، یعنی سخت به آدم ها نمیگیره، سعی میکنه شرایط آدم ها رو رعایت بکنه. حتی شما تو سفر که میرید میتونید نماز 4 رکعتی بخونید، میگه 2 رکعت بخونید. میتونید روزه بگیرید، میگه نگیر. و بسیاری از قضایایی که وقتی شما به اسلام میرسید ببینید در واقع طرف مسلمان ها رو داره اسلام نگه میداره. این جذابیت ها، این اقتضاعات، این شرایط دست به دست هم داد، یکی از دلایلی شد که پیغمبر تونست جامعه جاهلی رو به سمت جامعه مدنی سوق بده. نکته بعدی که اینجا باید بهش اشاره بکنیم اخلاق خوش و آداب متعالی اسلامه. دوستان عزیز، ما راجع به اخلاق خوش پیغمبر فوق العاده حرفهای زیادی برای گفتن داریم، فوق العاده حرفهای زیاد که واقعا هر چی بگیم تمام نمیشه. که یکی از چیزایی که در واقع ما از قرآن میتونیم استفاده بکنیم اینه که قرآن اخلاق پیغمبر رو اخلاق عظیم شمرده. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو یه اخلاق بسیار بسیار بزرگی داری. این اخلاق بزرگ رو شما تو شرایط سخت ارائه بکنید. آدم ها تو شرایط عادی که گل و بلبله که چیز مهمی نیستش. که شما اگه مثلا تو خونه با همسرتون دعواتون شد، اونجا میتونید یه اخلاق حسنه از خودتون نشون بدید. وگرنه تا وقتی با هم دیگه خوب و خوش هست، این که چیز مهم. بعضی نکات رو پیغمبر اشاره شده. اگه ما میگیم پیغمبر اخلاق عظیم داره، به خاطر این جور قضایاست. دوستان عزیز، در روز فتح مکه سعد بن عباده پرچم اسلام رو تو دستش گرفته بود، اومد وارد مکه شد، داد میزد الیوم یوم ملحمه، الیوم تستحل الحرمه، امروز روز انتقامه. حالا فکر بکنید، این به عنوان یکی از یاران پیغمبر پرچم و دست گرفته با این شعار اومد تو شهر، امروز روز انتقامه، امروز اومدیم که حرمه. به پیغمبر خبر آوردن که آقا چی نشستید که سعد بن عباده داری همچین کاری میکنه. پیغمبر به علی فرمودن علی جان پشو برو پرچم رو از دستش بگیر و تو پرچم رو ببر جلو، هزار پرچم دار علی باشه. بعد فرمودن که در مقابل اون حرفی که سعد بن عباده گفته که الیوم یوم الملحمه، تو شعار بده الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته، امروز روز مهربانیه، روز شفقته. بعد پیغمبر نگاه کرد، دید که این مسلمانهایی که باش اومدن توی شهر درشون یه روحیه انتقامی وجود داره. پیغمبر فرمود چیکار میخواد بکنید؟ الاسلامو یوجب به ما کان قبله، در گذشته بوده همه رو پوشوند. یعنی نگاه نمیکنه به این که این مردم در حق ما چه ظلمی کردن، ما هم در حقشون ظلم بکنیم. نگاه نمیکنه اینا ما رو از شهرشون بیرون کردن، ما هم اینا رو از شهر بیرون کنیم. تمام نگاه ها توی فتح مکه به دهان پیغمبر دوخته شده که پیغمبر چی میگه، چیکار میکنه. خودش از مردم سوال کرد، فرمود یا معشر قریش ما ترون انی فاعل فیکم، فکر میکنید من امروز با شما چیکار بکنم، فکر میکنید چیکار بکنم؟ اینا از ترس، از وحشت زبونشون بند اومده بود. فکر میکردن اگه پیغمبر وارد شهر مکه بشه قلع و قمع میکنه، اینا رو نابود میکنه. یه جمله ابو طالب گفت، پدر بزرگوار امیرالمومنین، در جواب این که فکر میکنید من با شما امروز چیکار میکنم، فرمود خیرن اخون کریم و ابن اخن کریم. ما فکر میکنیم تو با ماها خوش رفتاری بکنیش، تو یه برادر بزرگواری هستی که پسر برادر بزرگوار ما هم هستی. اشاره کرد به عبدالله پدر پیغمبر، برادر بزرگواری هستی که پدرت هم بزرگوار بود. وقتی ابو طالب اینجور گفت، پیغمبر یه جمله گفت، این نفسهایی که تو سینه مردم حبس شده بود آزاد شد، خیالشون راحت شد. فرمود اذهبوا فانتم الطلقاء، برید همه تون آزادید. پیغمبر یه فرمان عفو عمومی داد، همه تون برید آزادید، هیچ کس رو من تو این زرایان تحت تعقیب قرار نمیدم. حتی فرمود هر کس به خونه ابو سفیان رفته و اونجا پناه برده، این آزاد، کارش نداشته باشید. اینا اخلاقهایی که پیغمبر از خودش بروز داد، از خودش ظهور داد و مردم رو کشید، از خدمت شما عبرت با خودش همراه کرد. اینقدر رسول خدا تو این بخشا مجاهدت کرد، اینقدر جهاد کرد، یه مسلمانهایی تربیت کرد، اینا مثل خودش بودن. خیلی از جهات از زمان پیغمبر که گذشت، در واقع ذره ذره شروع کردن اینها برگشتن، یعنی زمان پیغمبر بسیاری از مسلمان ها شبیه خود پیغمبر بودن. یه نقل دیگه‌ای توی کتاب المحرف البیزا داره، من دلم نمیاد براتون نگم، این روزها روزهای پیغمبره و ما بحثمونم راجع به آداب اجتماعی زندگی پیامبر هست، به اینها اشاره بکنیم. میگه یه عرب بیابانی آمد و از پیغمبر یه چیزی خواست، پیغمبر چیزی بهش داد ولی اون راضی نشد و شروع کرد به پیغمبر فحاشی کردن. خب یه کسی، حالا شما در نظر بگیرید، از راه اومده یه چیزی میخواد از رسول خدا، خب پیغمبرم اونی که داشته داده، مثل این که این انتظارش بیشتر بوده، شروع کرد بد و بیراه گفتن. اصحاب بلند شدن رفتن که با این برخورد بکنن. پیغمبر گفت نه، بشینید من خودم میدونم با این چیکار بکنم. یه چیزایی دیگه از اصحابش قرض کرد و به این عرب بیابانی داد، گفت حالا راضی شدی؟ گفت آره، خدا خیرت بده، راضی شدم. حضرت فرمود که تو جلوی اصحاب من به من بد گفتی، آیا حاضری جلوی اونها بگی که راضی هستی از من و تشکر بکنی؟ گفت آره. این کار رو کرد و جلوی اصحاب بعد از اون فحاشی که کرده بود حالا از پیغمبر تشکر کرد. بعد پیغمبر فرمود که مثل من و این آدم مثل کسیه که شطورش رم کرده، مردم برای کمک اون دنبال شطورش میدون و سر و صدا میکنن و اون میگه که ببینید سر و صدا نکنید، اگه شما رها بکنید این شطور من رو، من خودم با ملایمت دوروبر او رو میگیرم و از به خدمت شما راضیش میکنم که برگرده. بعد یه مشتی علف برمیداره، آروم آروم به سمت شطورش نزدیک میشه و آهسته این رو رامش میکنه. پیغمبر فرمود اگر شما رو من با این مرد تنها میگذاشتم شما او رو کشته بودید، ولی من با اخلاق خودم یه کاری کردم، این کسی که از عالم کفر اومده و کنار ما قرار گرفته، من وارد عالم اسلامش کردم، وارد عالم مسلمانیش کردم. اینا از اون چیزهاییه که به هر حال شرایطیه که ما بایستی تو این بحث‌ها و گفتگوها بهش بپردازیم، اخلاق بسیار بسیار ارزشمند پیغمبر و آدابی که پیغمبر با مردم در میون گذاشت، اینها کمک کرد که مردم از جامعه جاهلی به جامعه مدنی سوق پیدا بکنن. نکته بعدی که نکته پنجمی که عرض بکنم خدمتتون که چه رفتار پیغمبری باعث این شرایط شد، این بود که پیغمبر از ظرفیت اجتماع به نفع خودش استفاده کرد. اولا پیغمبر استعدادهای مردم رو شناخت. دوستان عزیز، کارمندان بزرگوار دانشگاه علوم پزشکی تهران یا هر کدوم از دوستان که صدای من رو میشنوید، یکی از مهمترین کارهایی که ماها باید تو زندگی هامون بکنیم کشف استعداد هاست. ببینید، ممکنه امروز که شما به هر من دارید گوش میدید، هر کدومتون یه دونه دو تا سه تا بچه تو خونتون داشته باشید. بعد از خودتون بپرسید بزرگترین وظیفه من نسبت به این بچه ها چیه؟ اگه از من این سوال بشه، من به نظرم میرسه بزرگترین کاری که ما میتونیم راجع به بچه ها بکنیم اینه که استعدادهاشون رو بشناسیم، این استعدادها رو کشف بکنیم و بندازیم توی مسیری که این استعدادها شکوفا بشه. ممکنه یه بچه‌ای توی خونه‌ای یه شرایطی داشته باشه، پدر و مادر اجازه ندن بهش که این شرایط رو نشون بده توی جامعه و این با این بچه از بین بره، یعنی هیچ وقت زمینه این که این بروز و ظهور پیدا بکنه این زمینه فراهم نشه. بزرگترین کاری که ما میتونیم برای بچه هامون بکنیم اینه که بذاریم این استعدادهاشون شکوفا بشه. پیغمبر یه همچی کاری در واقع راجع به مردم کرد، به این استعدادهایی که میشه شکوفا بشه پرداخت، از این ظرفیتها برای جامعه خودش استفاده کرد و برد مردم رو به این سمت که تو جامعه بتونن فضا رو جوری قرار بدن که این فضاسازی ها به نفع دینشون باشه. این هم از اون کارهایی بود که پیغمبر تو جامعه انجام داد. لذا میبینید در جامعه مدنی آدم ها بر اساس ظرفیت هاشون به کار گرفته شدن. همین روش رو امیرالمومنین بعدن پیاده کرد، همین روش رو امام حسن بعدن پیاده کرد و مسائلی که از این به بعد از به خدمت شما دنبال کردن. نکته ششمی که در واقع پیغمبر لحظه ای ازش دست بر نداشت، بحث حقیقت جویی و حقیقت گویی بود. یه روایتی از به خدمت شما سلمان فارسی داده، این روایت از اون روایات بسیار بسیار قشنگه که من همیشه از این یاد میکنم و میگم بایستی ما به این نکته در واقع حتما و حتما معترف باشیم. یه وقتی سلمان اشاره میکنه به این نکته، میگه که رفیق من رسول خدا از پیغمبر به عنوان حبیبی یا رفیق من دوست من یاد میکنه، اوصانی به سبع، منو به هفت چیز در واقع وصیت کرد، سفارش کرد رسول خدا. یکی از اونها این بود که به هیچ وجه دست از حقیقت بر نداشت. به هیچ وجه دست از حقیقت بر نداشت. یعنی اگر میخوای احیانا کاری انجام بدی، اگر یه وقتی دیدی بین خودت و بین مردم چیزی داره فاصله میندازه، شما برو به سمت اون چیزی که حقیقت هست و دست از حقیقت بر نداشت. و بعد فرمود پیغمبر خدا گاهی به ما میفرمود، میگفتش که مردم شماها اهل این باشید که حق رو بگید ولو تلخ باشه، ولو سخت باشه. این تلخیه به حقیقی بودنه میارزه. سعی نکنید این رو در واقع با یه باطلی که شیرین هست عوضش بکنید. خدا رحمت بکنه شهید بهشتی هم یه جمله داره که میگه من یه حق همراه با تلخی رو بر باطلی که با شیرینی همراه ترجیح میدم. ماها از اینجور روش ها چندان سود نمیبریم تو زندگیمون و کمک نمیگیریم و حقیقت جویی بایستی تو زندگی ما واقعا اون قله باشه. یعنی اگه تو خونه ما، تو زندگی ما، تو جامعه ما یه جایی دیدیم که مردم اشکالی که به من میگیرن اینه که شما چرا مثلا این حرف راست رو نگفتی، این کار درست رو نکردی، توجیه نکنیم در برابر این اشکال، در واقع خضوع بکنیم، بگیم درسته، این حرف درستیه و از به خدمت شما ولو گرون تموم بشه، ولو سخت باشه، دست از حقیقت بر نداریم. جامعه آسیبی که از در واقع رفتن دنبال باطل میبینه صدها برابر آسیبیه که ما از گفتن حقیقت ولو تلخ باشه نصیبمون میشه. جامعه در واقع آسیب میبینه. این هم از چیزایی بود که پیغمبر خیلی خیلی بهش اشاره میکردن، میگفتن شماها حواستون از جمع این ماجراها باشه که دست از حقیقت بر ندارید و مراقب باشید. و نکته آخری که عرض بکنم، بحثم رو جمع بکنم، این که پیغمبر همیشه دنبال خیرخواهی و حکمت و موعظه حسنه برای مردم بود. لحظه ای مردم فکر نمی کردن که پیغمبر نخواد درباره اونها خیرخواهانه رفتار بکنه. اگر گاهی هم اینجور مردم فکر می کردن، پیغمبر با یه روش های بسیار بسیار سالم این رو بهشون می فهموند. مثلا یه جایی داره که پیغمبر توی جنگی بعد از اینکه مسلمان ها پیروز شدن بین مردم غنیمت ها رو تقسیم می کرد و یه بخشی از غنیمت ها رو داد به یه مسلمان هایی که اینا مستقیم تو جنگ شرکت نداشتن ولی مرزهای جامعه اسلامی رو در واقع حواسشون بود، مرزداران جامعه اسلامی بودن. یک کسی از این مسلمان ها که این پیغمبر یه همچی کاری کرده گفت یا رسول الله اعدل، پیغمبر عدالت پیشه بکن، یعنی مثلا ظلم نکن، به ماها ظلم نکن، اینا تو جنگ نبودن، شما دارید بهشون غنیمت میدید. پیغمبر یه نگاهی کرد، یه لبخندی زد، فرمود داری به من میگی عدالت پیشه بکن؟ اگر من عدالت نداشته باشم چی دیگه تو این عالم عدالت داده؟ اگه پیغمبر شما بخواد ظلم بکنه دیگه بقیه تکلیفشون چی میشه؟ بعد توضیح داد برای مردم که ببینید اینها مرزدارانن، اینا اگر وضعشون مرتب نباشه، اینا اگر زندگیشون لنگ باشه ممکنه مرزهای ما رو رها بکنن و دشمن به ما حمله بکنه. من اگه به اینا رسیدگی میکنم چون اینا یه حق ویژه به گردن ما دارن. و طرفم قانع شد. ولی بخوام بگم ببینید شرایط چجوری بوده. گاهی اگر پیغمبر حتی احساس میکرد که این مردم نسبت به خیرخواهی او تردیدی براشون به وجود اومده، بلافاصله روشنگری میکرد، بلافاصله با اینا وارد گفتگو میشد و این تردید رو برطرف میکرد. دوستانی که بین جلسه وارد شدن، ما بحث و گفتگو راجع به زندگی اجتماعی پیامبر مهربانی ها بود، من اشاره به جامعه جاهلی کردم، بعضی از خصوصیات جامعه جاهلی رو شمردم و اشاره به جامعه مدنی کردم و بخشی از خصوصیات جامعه مدنی رو شمردم و با هم مقایسه کردم این دوتا جامعه رو و گفتم پیغمبر در طول 23 سال مردم رو از جامعه جاهلی به جامعه مدنی رسوند. چطور این کار رو انجام داد؟ از 7 عامل پیغمبر استفاده کرد. اول به اصلاح نیت‌ها و بواطن مردم پرداخت. دوم روح اخوت و برادری رو در جامعه زنده کرد. سوم دعوت به دینی کرد که برای مردم جذابیت داشت. چهارم با اخلاق خوش و آداب متعالی با مردم برخورد کرد. پنجم از ظرفیت اجتماع به نفع خودش و دینش استفاده کرد. ششم لحظه ای از حقیقت جویی و حقیقت گویی دست بر نداشت و هفتم از خیرخواهی و حکمت و موعظه حسنه برای ارتباط با مردم استفاده کرد. اینها ابزارهای پیغمبر بود در سیر جامعه جاهلی به سمت جامعه مدنی، ابزارهایی که بعد از 1400 سال که از زمان پیغمبر گذشته هنوز دوستان عزیز ما به اینها احتیاج داریم و هنوز به اینها نیاز داریم. و اگه جامعه ما همین کارا رو بکنه و اگر ما سراغ همین مبانی بریم، جامعه ما هم جامعه مدنی میشه. اگه امروز ما با دین پیغمبر فاصله گرفتیم، اگر گفته شده که امام زمان ظهور بکنن، عجل الله تعالی فرجه الشریف، مردم احساس میکنن یه دین جدید آورده، به خاطر اینه که ما از اینا فاصله گرفتیم، از این مبانی فاصله گرفتیم. چرا باید امام زمان میان مردم فکر کنن یه دین جدیدی اومده؟ چون امام زمان دین رو برمیگردونن به دین جدشون رسول خدا. همه این چیزایی که خرافه بود از به خدمت شما، چیزهایی که ماها به دین بستیم، اینا رو کنار میزنن، یه دین سالمه از به خدمت شما حقیقی دقیق به دست مردم میدن که همون دینیه که پیغمبر آورده. رحمت خدا بر سید جمال الدین اسدآبادی الان به یادم اومد که به سید جمال گفتن شما میخواید چیکار بکنی؟ گفت من میخوام دین مردم رو برگردونم به دین جدم رسول خدا. گفتن مگه اینجور نیست؟ گفت نه، اینقدر این دین رو قضایای مختلف دورش رو گرفته، چهره‌ای که شما از اسلام ببینید اون چهره‌ای نیست که پیغمبر آورده. ماها کمک بکنیم دوستان عزیز با این کار، و این اتفاق میتونه به وسیله تک تک ماها بیفته اگر ما هر کدوممون سعی بکنیم جامعهمون رو به سمت جامعه مدنی پیش ببریم. از همه دوستان عزیزی که زحمت کشیدن و در این جلسه حضور پیدا کردن ممنونم. جلسه خوبی بود با حضور همه شماها. از دوستانمون در نهاد، برای بچه‌هایی که در برپایی این جلسه مشارکت کردن واقعا ممنونیم، خیلی زحمت کشیدن. و امیدوارم یک ساعتی رو که تقریبا ما در خدمتتون بودیم یک ساعت پرثمری برای شما بوده باشه. من تلاش کردم که مطالب جدی رو توی زمان کوتاه خدمت شما عرض بکنم. انشالله پیغمبر هم از همه ما خوشنود باشه، امام صادق هم از همه ما خوشنود باشن. همه شما رو به خدا میسپارم. متقابلا از همه شماها دوستان عزیزی که توی چرسوم هم دارن از به خدمت شما اظهار لطف میکنن، از همه شون ممنونم. امیدوارم که انشالله موفق باشید، سلامت باشید و خدا نگهدار.